أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إن شاء الله خداوند به ما توفیق در که شب عاشورا رو عنایت بفرماید. بازم صلوات خط بفرمایید. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تقدیم به ساحت مقدس و منورش سلامات خط بفرمایید. بحث شبها بود حول این محور بود که انسان باید دنبال کسب معرفت و معرفت هم عرضه داشتیم در دین اسلام به عنوان نور، به عنوان اون چیزی که میاد درون انسان رو برای خودش معرفی میکنه. اون چیزی که مدام تکرار میکردیم این بود که هر وقت درون من از حساسیت افتاد، کلام خوب دیگه به دل من نمیشینه، نسبت به آیات الهی بیگانم، یه حدیث میشنوم خوشحال نمیشم، این مشخصه این درون بیماره و باید برای خودش فکری بکنه. بنابراین معرفت از چیزهایی نیست که انسان بتونه از بسادگی از کنارش بگذره. بعد عرضه داشتیم بعضی ها با معرفت اینجوریه که از کنارش میگذرن، اما دیگه بعضی ها به اوجش میرسه جلو معرفت میسته، یعنی خوب حرفم میشنوه اما شمشیر میکشه رو حرف حق. هر مقداری که انسان انعطاف درونی نسبت به پذیرش حرف حق نداشته باشه، آهسته آهسته میرسه به مرز این که باید در مقابل حق بایسته. و همینجا هم علتشو بگم، علت اساسیش هم برگشت به این داره، انسان همیشه دوست داره که راحت باشه. وقتی هیچ سنخیتی بین درون او و بیرون که نوره وجود نداره، به جای این که زحمت بکشه خودشو درست کنه، میخواد نور رو از بین ببره که دیگه مشکلی نداشته باشه، دردسر نداشته باشه. و مثال عامیانه و کوچه بازاریش عرض کردم، بعضی ها هستن یه بچه مذهبی میبینن اه اه او او شروع میشه، یا مثلا آیه ای رو میشنوه اخ میکنه، ولی اگه دو ساعت در رابطه با مثلا تحلیل فلان فوتبال فلان بازی مثلا فلان جا و فلان جا میشینن ده ساعت تحلیل هم بکنه خسته نمیشه، کیف میکنه. تازه حالا اینش خوبه، از اون بدترش میفته توی وادی که یه ذره معرفت توش بشه دیگه پس میزنه. این کوچه بازاری زیاد هم از دم دستمون، هر وقت درونمون از حساسیت افتاد دیگه باید انسان احساس خطر کنه. ممکنه الان خدای نکرده یه شوک وارد شده باشه، الان سکته باشه، بعدم ممکنه به بیماری‌های بدتر و بعضی هم که دیگه ختم الله، اصلا قلبشون مر میشه، هیچی نمیشنه. خب امشب میخوایم از این منظر به مسائل تربیتی نگاه بکنیم. انشالله خواهران خوب حواسشون جمعه که انشالله از عاشورا استفاده بشه. یکی از چیزها و معرفتهای بزرگ اینه که انسان بدونه که مربی داره تو عالم. چرا ما دعا کمل میخونیم میرسیم به یا رب یا رب یا رب تاکید میکنیم، سوره هم میخونیم الحمدلله رب، این رب یعنی چی؟ یکی از اسامی خدای متعال اینه که انسان رو تربیت میکنه، مربیه. چی میفرماد قرآن؟ اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا داشته باش، خدا معلم خصوصی شما میشه. خدا میشینه دونه دونه بهت میگه چیکار کن چیکار نکن، این حرف بزن این حرف بزن، اینجا برو اونجا نرو، این بخور اون نخور. اینجوری میشه. و اون کسی که خدا معلمش بشه خوشا به سعادتش. قوی ترین دانشمندان عالم علمشون بسیار محدود، نه از گذشته اطلاع داره، نه از خیلی وقایع فعلی اطلاع داره، نه از آینده. معلمی میشه معلمت هم از گذشته میدانه، هم از الان، هم از آینده. خیلی زیبا زندگی میشه کرد. پس ما باید بدونیم مصدر تربیت خداست، محل و منزلگاهی که تربیت از اونجا سرچشمه میگیره خداست، و این سرچشمه رو برده درون ما قرار داده، درون ما به صورت یه نیاز اینو از ما میخواد. یعنی فطرت ماها دنبال این هست که خدا مربیمون بشه. فطرت خدا جون که میگن خدا مربی انسان بشه. آقا شما بعضی از دعاها رو نگاه کن، میبینی مثلا تو مفاتی نگاه میکنی، میبینی بالا سر یارب یارب خصوصا این ذکر میگه بگو اینقدر بگو که نفست تمام بشه، یارب یارب یارب، همجور بگو نفست تمام بشه. مشخص یه عنایت ویژه‌ای به مسئله تربیت وجود داره، تربیت الهی که خدا خودش مربی انسان بشه. عرشی نه فرشی. ببینید الان تو ژاپن تو چین این بر اون بر دارن بچه‌هاشون رو تربیت میکنن. شما اونجا میری مثلا یه احترامات خاصی به بزرگترها میذارن، از این حرفا. بعضی از تربیت‌هاشون هم خوبه، بعضی‌هاشون هم یه مشکلاتی داره. اونایش هم که خوبه 1400 سال پیش دین ما همونو گفته. تربیت الهی سرچشمه گرفته از یه جای خاصی. شما ببینید یه پیوندی درش هست، یه اثراتی تو زندگی میذاره. من فقط چند تا نمونهش بگم. ببینید به عنوان مثال عرض میکنم، دین ما این قد تاکید داره که آقا به پدر به مادرت احترام بذار. آقا اگر مادرت اون نیمه شب که بلند بشه یا همون صبح بعد از نمازش یه دعا برات بکنه در امانی. خب حالا این ممکنه تو یک فرهنگی یا یک خورده فرهنگی به عنوان یه فرد مؤدب یا یه صرف یک کار خوب به حساب بیاد، اما در دین اصلا این یه ارتباطی داره، یه اثر وضعی داره تو زندگی انسان. مادر آیت الله مرعشی بهش گفت برو باباتو بیدار کن. آیت الله مرعشی رفت باباشو بیدار کنه، صورت گذاشت کف پای بابا، یعنی دلش نمیاد بابا رو با دست بیدار کنه، با صورت باباشو بیدار کرد. باباش بیدار شد، عجب پسر اینقدر مؤدب. دعا کرد خدا یا این پسر من یکی از علمای دین بشه. یه دعا کرد. ببینید توی فرهنگ میگه آقا این کار خوبه، اما اینجا دعای پدر به اجابت میرسه، میشه آیت الله مرعشی نجفی. اینجوریه، یعنی قصه تربیت الهی اینجوری نیست که صرفا حالا آقا مثلا یه رفتار کلیشه‌ای صرف همین آقا این خوبه اون بده، مثل قوانین راهنمایی رانندگی باشه، آقا این کارا رو بکن اون کارا رو نکن. نه، پشت این قصه یه مسائل دیگه است، مسائل بسیار مهم. پس تربیت باید عرشی باشه نه فرشی. صرفا حالا انسان ها تو این عالم مجبورن با هم زندگی کنن، یه قوانین یه قاعده هایی بریزیم با هم دیگه بتونن راحت زندگی کنن. نه، تربیت اسلام هم دنیا رو تامین میکنه و هم یه چیزهایی پشت قصه است که انسان باید اونا رو بفهمه. اون وقت همینطور که تو این چند شب مدام تکیه میکنیم بر این نکته، مثلا یکی از چیزهایی که تو تربیت دینی ما هست همین مسئله است که هر شب داریم میگیم آقا در مقابل نور استقامت به خرج ندیم، درون ما سری تسلیم باشد، ولو اون نور یه چیزی باشه که دیگران بهش توجه نکنن. امیرالمومنین داشت تو گوشه رد میشد، یه بچه گفت آقا بله یک کاری باهاتون دارم، بفرما چی کار داریم؟ آقا میخوام شما رو نصیحت کنم. اون مثلا بچه، این حالا کیه؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین با اون عظمت، آیه مباهله فخر رازی، اون عالم سنی که بسیار هم لجاجت داره بر اعتقادات خودش، به آیه مباهله که میرسه در رابطه با اونجا میگه ما در رابطه با امیرالمومنین تو آیه مباهله باید در مقابل شیعه دستمون ببریم بالا. آقا اون آیه مستقیم میگه امیرالمومنین جانش جان رسول الله است. یه عظمت این چنینی در رابطه امیرالمومنین که نمیخوام حالا امشب صحبت کنیم. امیرالمومنین فرمود چشم، چی میگی؟ بفر. نشست رو خاک. اون بچه گفت نگاه کن، مادر من گفته دروغ نگی، دروغ دشمن خداست، دروغگو دشمن خداست. دیدی بچه کوچیکا مادر اینو بهشون یاد میدن، دروغگو دشمن خداست، همون دروغ نگی ها، با همون حالت بچگانه خودش. امیرالمومنین اون رو نوازشش کرد، گریه کرد، گفت دعام براش کرد که به فکر عاقبت علی هستی تو. حالا یه بچه کوچیک یه جمله میگه، نمیگه دروغگو جد آبادته، برو پسر این گه چی حرف میزنی، مثلا دو تا اقوامش یا دوستانش همراهش تو گوشی بهش بزنن. مثلا بعضی ها دیدید که مثلا حالا یه سنی ازش گذشته، اصلا حاضر نیست یه جوون یه انتقادی ازش بکنه، میگه نه من خودم اخلاق کل، نه من مثلا 10 تا پیرن بیشتر از شما پاره کردم، حاضر نیست بپذیره. حالا کسی هم نیست بگه آقا جون خب اولا اشتباه کردی، اسراف کردی، چرا 5 تا پیرن اضافه پاره کردی؟ اسراف بالاخره پیرن که نمادم زیاد پاره کنه، بعدم حالا پیرن پاره کردی چه اشکالی داره حرف یه جوونی هم گوش بده، شاید اون جوون حرفش خوب باشه. و اصلا همینجا بگم ضمن اون همه تاکید بر احترام پدر و مادرها، پدر و مادرام اینجا باید توجه داشته باشن. یه مقداری اشکالی نداره انسان بنشینه جوونش یه چیزایی براش بگه، یه ممکنه یه حرفی یه نقدی داشته باشه انسان بپذیره، عیبی نداره. یا بعضی ها تو مسائل اجتماعی تو مسائل سیاسی اصلا حاضر نیست مثلا حالا یه جوونی بیاد یه مسئله‌ای رو مطرح بکنه، خب انتقاد دیگه، حالا جوونه ممکنه حرفش درست باشه، بشین گوش کن، اگه خوب بود عمل کن، استقامت به خرج نده. از امیرالمومنین که بالاتر نیستی. یه بچه میگه دروغ نگو، میگه خدا رو شکر که تو به فکر عاقبت علی هستی، گریم میکنه. در مقابل نور درون من باید حساس بشه، ولو یه بچه کوچیک بشه. از اون بالاتر حضرت سلیمان علی نبی و آله و علیه السلام، خب ایشون میدونید علم داشت، مثلا پرندگان با هم صحبت میکردن حضرت سلیمان میفهمید دارن چی میگن، حیوانات با هم صحبت میکردن حضرت سلیمان علم داشت، یعنی کلام اونها ارتباطی که اونها با هم دارن رو تشخیص میداد. خب یه موقع یه گنجشکی که ظاهرا ماده بوده، میبینه که یه گنجشک نری اومد نشست کنار گنجشک ماده، این گنجشک ماده بلند شد نشست یه سمت دیگه، هی اون میرفت هی اون میپرید. بعد حضرت سلیمان میشنید که اینا دارن با هم صحبت میکنن، مثلا داره میگه چی؟ خوب توجه کنید، گنجشک ماده میگه تو رفتی دنبال یه ماده دیگه، چرا میگه دنبال من؟ من تو رو نمیخوام. یهو دیدن حضرت سلیمان داره گریه میکنه، گفتن چی داری گریه میکنی؟ گفت آقا از این حرفی که این گنجشک ماده به این نر داره میزنه من گریم گرفته. چرا؟ چون یه گنجشک نمیتونه قبول کنه که شوهرش یه شوهر یه زن دیگه هم داشته باشه، نمیتونه بپذیره. اون وقت چطور این دل من علاوه بر خدا ده ها خدای دیگه درش باشه؟ یه گنجش نمیپذیره. اون وقت خدا باید از من بپذیره که من علاوه بر او به ده چیز دیگه علاقه من باشم. ببینید حضرت سلیمان از یک گنجش درس میگیره، نمیگه بابا این گنجشکه. چی میگفتیم؟ حرف ما این بود که انسان باید در مقابل نور درونش حساس باشد. و چقدر بعضی از انسانهای اهل دل از ساده ترین چیزا درس میگیرن، راحت میپذیرن، راحت. و در این چند شب عرضه داشتیم بعضی یا دو ساعت میشینی براش استدلال میکنی اما حرف نمیپذیره، نمیخواد بپذیره. اما انسان هم هست، یه آیه در رابطه با شهادت میشنوه میره تمام. هر چقدر این درون بالاخره آمادگی داشته باشه نور رو میقاپه، جذب میکنه. نیاز نیست که هی بیاد ور بره این ور بکنه اون ور بکنه، راحت حرکت میکنه. خب یه مثال دیگه بزنم از اون چیزی که از اونایی که اومدن خودشون رو تربیت دینی کردن. مرحوم ابو ترابی، این اسیر بزرگ، انسان بسیار بزرگ. خیلی ها در یکی از شبها گفتم شهید چمران مرید آقای ابو ترابی بود، انسان بسیار بزرگ بود. شما ببینید وقتی تربیت دینیه، ایشون آمدن. خب قبل از این که داستان صلیب سرخو بگم اینو بگم، به شدت آقای ابو ترابی رو شکنجه میدادن این انسانهای ملعون، این انسانهایی که درونشون تاریک شده بود، به شدت او رو زجر میدادن. از صلیب سرخ اومدن یه مصاحبه کنن، خیلی اسرا تو هر همون قسمتات همه میگفتن آقای ابو ترابی رهبر ماست. در خاطراتشون که هست به عنوان یه رهبر ازش یاد میکردن. از هر کسی رفتن مصاحبه کنن گفتن آقای ابو ترابی هست، برید با ایشون صحبت کنید. اومدن رفتن با آقای ابو ترابی صحبت کردن مصاحبه. آقا اینجا شما رو شکنجه میکنن؟ نه. غذا خوبه؟ بله. مشکلی ندارید؟ نه. رفتن پی کارشون، اسرا ریختن دور آقای ابو ترابی. آقا چی؟ اینا اومده بودن که کمکی کنن، شما که چرا اینجوری صحبت کردید؟ آقای ابو ترابی بهشون گفت که اینا مسلمان نیستن، اینا هم دین و هم کیش ما نیستن. من نباید آبروی مسلمان نزد افرادی که مسلمان نیستن ببرم. از بعد از اون حادثه خود بعثی ها رفتارشون با آقای ابو ترابی عوض شد. ای بابا این دیگه کیه؟ کجا رو میبینه؟ فکر آبروی مسلمان هاست. میگه من شکنجه بشم بهتر از اینه که آبروی مسلمان ها بره. تربیت دینیست. اون وقت دیگه این یه جای سوال نیست به نظر شما که در عاشورای سال گذشته عده اراذل و اوباش تحت عنوان اینکه حالا ما شیعه هستیم اون فجایع رو بیافرینن، به هیئت‌های عزاداری حمله بکنن، پرچم‌ها رو آتیش بزنن، عاشورای ابی عبدالله رو اینطوری باهاش برخورد بکنن، آبروی کشور رو ببرن، کی خوشحال شد؟ اول وهابیت، دوم بهائیت، سوم صهیونیستا، چهارم شرق و غرب. به جون خودشون افتاده. آقای ابو ترابی به فکر اینه که بابا غیر مسلمون نباید از مسلمون بتونه یه مشکلی بگیره. تربیت دینی است. حالا اون کسی که راحت خوراک برای رسانه‌های بیگانه تهیه میکنه، اون تربیت دینی شده، اون دلش نورانیه، این کار رو انجام میده. اینا خیلی مهمه. زرتشتیا، این اتفاق تو یزد افتاده، چون افرادی که نقل میکنن افراد معتبریه، عرض میکنه بابا زرتشتی اعتقاد داره به ابی عبدالله. فرد میگه در همسایه‌ای ما یه زرتشتی وجود داشت، پسر من مریض شده بود به شدت، هر جا رفتیم همه جواب منفی دادن. این همسایه ما گفت آقا من یه دارو دارم به شما میدم بخوره بچه، اگر شفا پیدا کرد خب. چیه؟ نمیگم، فقط بینزم تو آب بد میدم. شما یه زیارت عاشورا بخونید بش بدید. میگه یه چیزی ریخت تو آب و منم دادم بچه‌م خورد و حالش عوض شد، بچه‌م اصلا روز به روز داشت بهتر میشد. بهش گفتم آقا چیه این زرتشتی؟ گفت آقا من به حسین شما اعتقاد دارم، هر سال عاشورا که میشه این آشی که درست میکنن برای حسین ابن علی، من این آش رو بر میدارم خشکش میکنم، هر کی مریض میشه یه مقدارش میریزم تو آب بهش میدم، زیر و رو میشه. زرتشتی به حسین ابن علی اعتقاد داره. اونایی که میان این فجایع ایجاد میکنن چطور میتونن اسم خودشون شیعه بذارن؟ بحثم دور نشیم. انسان باید در مقابل نور حساس باشه درونش. به کرات گفتیم درونی که در مقابل نور حساس نیست حتما درون مریضی است و باید خودشو معالجه بکنه. و اصلا مهمترین فلسفه علم و آگاهی و معرفت در دین ما حساس کردن درون است. حساس کردن درون، درونی که با حرف خوب حساس نمیشه این آفتهایی داره، باید اونو حل کرد. اما یکی از چیزهایی که درون ما به شدت اینو فریاد میکشه و آیات ما، روایات ما، همه این نور رو به درون ما الهام میکنن که اینو درک کن، حس نیاز به امامه. این یه چیز فطریه درون انسانها اگه خوب به نداش توجه کنی. یک، اگه اون پرده ها رو بزنی کنار خودش بهت میگه برای این که تو این جاده من بتونم خوب حرکت کنم یه کسی نیاز دارم جلو باشه، دست منو بگیره دقیق تو جاده منو ببره. درون فریاد میکشه، یعنی انسان کامل مساویس با کامل شدن انسان. یه انسان کاملی باید جلو باشه، راه بلد باشه، منو بکشه دنبال خودش ببره. این ندای فطرته. اما این چیزیه که به دلایل مختلف که پرده ها میفته درون انسان، اینو نمیفهمه، این ندا رو احساس نمیکنه، دچار سردرگمی میشه. کمتر آدمی تو عالم پیدا میکنید یه الگو نداشته باشه، کمتر پیدا میشه. یعنی میخواد بره به این ندا پاسخ بده، اشتباه میکنه در تشخیص مصداقش، دچار اشتباه میشه. که حالا ما امشب باید بریم وارد کربلا بشیم، حادثه ها رو ببینیم، کلام ابی عبدالله رو نگاه کنیم، ببینیم چقدر این مسئله مهمه. یه کسی است به نام بشر بن غالب اسدی. این انسان میاد از امام سوال میکنه در رابطه با این آیه که خدای متعال میفرماید روزی که هر گروهی رو ما با پیشواهاشون محشورشون میکنیم. پیشواها میپرسه آقا این پیشواها کی هستن؟ از ابی عبدالله سوال میکنه. حضرت میفرماد ای برادر اسدی من، امام و پیشوا دو دست است. امامی که انسانو به هدایت میخونه، امامی که انسانو به گمراهی دعوت میکنه. هر کس امام حق و هدایت رو اجابت بکنه، اون محشور میشه با مصداق همون آیه است. باز حضرت در نامه هایی که می نوشتن، حضرت به شکل های مختلف کسانی که در بین راه باشون برخورد می کردن، همین نکته رو به شکل های مختلف بیان می کنه. حتی در دیداری که حضرت با فرزدق دارد، اونجا بیان می کنه که این مردم در پیروی شیطان بسیار پابرجان، شیطانو کردن الگوی خودشون، امام خودشون، امیرالمومنینشون. اینا دنبال فسادن، دنبال تباهین، اموال فقرا رو اموال خودشون میدونن و اینجاست که من خودمو برحق میدونم. مکرر تاکید میکنه من دنبال مسئولیت نیستم، مسئولیت داره من مهم نیست، اما این مسائل زمین مونده، همه چیز داره از بین میره، فساد داره همه جا فراگیر میشه و من این نکته رو خوبه عرض کنم که بسیار مسئله مهمی است. شاید یکی از رفقا دیشب گفت آقا مگه شما در رابطه با شیعه ها، چون ما عرضمون این بود که همونهایی که منتظر امام حسین بودن بالاخره وفاداری نکردن، منتظران پاسخ مثبتی ندادن، آیا شیعه ها همینجوری بودن؟ من اینو عرض کنم. ببینید شیعه ها، حبیب ابن مظاهر آمد یه فراخانی را انداخت، فراخان نامنگاری، پیش قدم بود، صبح عرض کردم، در اینکه نامه بنویسن برای ابی عبدالله. خب شیعه ها جلودار بودن، به تبع شیعه ها افراد دیگه هم که حتی خیلی اعتقاداتی نداشتن اونام نامه نوشتن. اما اون چیزی که انسان در تاریخ احساس میکند اینه که شیعه ها کمیتشون کجا لنگه؟ در عدم همراهی، در بیتفاوتی. مشکل اصلی شیعه در اون زمان اینه. البته در عاشورا اونهایی که اون فجایع رو ایجاد کردن خیلی هاشون شیعه نبودن، یه بخشی از همون اراذل و اوباشی که گفتم در مثلا قبیله همدان یه قبیله شیعی بود، معاویه اومده بود اونا رو فاسد کرده بود، عیاش کرده بود، شاید از اونا اومدن. اما مهم بحثی که ما باید دنبالش باشیم اینه که بی تفاوتی، بی توجهی به این ندای فطرت که من نیاز به امام دارم، باید دنبال امام باشم، بیچاره کرد مردم اون زمان رو. و من امشب سه گروه رو میگم که این سه گروه تکلیفشون به چه شکل بود. یک گروه که اون مصداقش همون غلام ابوذر، ابوذر غفاری، یه غلامی داره اسمش جونه. جون وقتی ابوذر رفت تبعید شد، همون موقع غلامشو آزاد کرد، آزاد شد. اما یه انسانیست ندای فطرتش در رابطه با امام نهیب بهش میده که آزادی یعنی چی. میره خانه امیرالمومنین، غلام او میشود، بعد غلام امام حسن میشه، بعد غلام امام حسین میشه، تا روز عاشورا در رکاب ابی عبدالله است و به شهادت میرسد و جز کسانیست که آقا آمد بالا سرش و هر چی حضرت بهشون فرمودن آقا بیعت رو برداشتیم، نمیرد. فهمیده درون نیاز به امام داره، کجا بره؟ درون من که هزار جور استعداد داره، بره تو محیط خوب، خوب میشه، بره تو محیط بد، بد میشه. این هزار تا تمایل درونشه، هزار تا درد و مرض در درون این انسان وجود داره. اگر یک کسی نباشه جذبه او انسانو نکشد، گمراهی قطعی است، هیچ که نباید شک کنه. این ندای فطرت و انسانها باید همواره دو دستی بچسبند. کاری که دشمنان در طول تاریخ انجام دادن این بوده که انسانها را غافل کنن که به این ندای درونیشون پاسخ مثبت ندن و اصلا متوجه این مسئله نشن. لذا امام سجاد علیه الصلاة و السلام فرمود کاری کردن اطراف مدینه و مکه 20 تا طرفدار ما نداریم. یعنی 20 نفر که امام سجاد رو به عنوان امام بپذیرد، حرفش رو قبول بکنه، وجود نداره. کار شیادا اینه، انسانها رو نمیذارن، فطرتشون دنبال کمال است، دنبال انسان کامل است. این بعد متوجه نشد. دسته دوم فرزندان عمر ابن حنظله، اون حنظله غسیل الملائکه، اون انسان بزرگ، یه پسر داشت، این نسل دوم بود. این پسر 10 بچه داره، اینا نسل سوم انقلاب پیامبرن، نسل سوم بوده. خب اینا اون زمانی که باید پاسخ مثبت میدادن به امام زمانشون، به ابی عبدالله، پاسخ مثبت ندادن. 1 بعد از حادثه عاشورا در مدینه قیام رو انداختن. امام سجاد خودشون رو از اونا کنار کشید، حتی از شهر رفت بیرون، تأیید نمی کرد، چون اونا سردرگمن. دنبال چی؟ برای چی؟ قیام برای چی؟ قیام هدف باید داشته باشد، همینجوری که نیست یه کسی بیاد یه حرفی بزنه تمام بشه. قیام هدف باید داشته باشه. لذا حضرت خودشون از اونا جدا میکرد. اونا هم خیلی دنبال ایشون نبودن. البته ندای فطرت و پاسخ نداده، نمیفهمه که باید قیام هم میخواد بکنه حول امام باشد. سردرگمه. از اینجور انسانها در طول تاریخ ما زیاد داشتیم و انسان‌ها اکثرا از این بود میلنگن. شیعه در زمان ابی عبدالله از این مسئله رنج می‌برده که امامش رو به عنوان امام نشناخته، فطرتش رو نفهمیده که دنبال او بد باشه. مالک اشتر یه پسری داشت، بسیار شجاع، شجاعت رو از پدرش به ارث برده. شما تو عاشورا اصلا نمی‌بینید اثری از پسر مالک اشتر. مختار اومد رفت باهاش صحبت کرد، بیدارش کرد، افتاد دنبال مختار، در رکاب مختار می جنگید، عبیدالله رو از وسط دونیم کرد. یعنی عبیدالله به دست پسر مالک اشتر کشته شد. اما خود پسر مالک اشتر هم عاقبت آنچنانی نداشت. گمه درونش، نفهمیدی که باید دنبال کی باشه، چه موقع باید حرکت بکنه، نیاز به امام رو احساس نکرده. این خیلی مهمه، این ندای فطرته. یه مقدار انسان کثافات روحیشو کنار بزنه، امراض قلبیشو مراجعه بزنه کنار، ببینه اصلا درون فوق العاده دنبال امام زمان میگرده. این نیست که بی خیالش. اون آقا امام در مسیر جمکران داشت حرکت میکرد، تشنه بود، خیلی تشنه بود. حضرت آمد یه لیوان آب بهش داد، بعد بهش گفت اگر شیعه های ما به اندازه یه لیوان آب دنبال ما میگشتن ما میومدیم. اگر به این ندای فطرت پاسخ مثبت ندیم، ضرورتش الان فهمیدم، ضرورتش فهمیدم کافی نیست، درونت باید حساس باشه، دنبالش باشه، جذبش رو بگیره. ظهور فقط در چنین شرایطی محقق میشه که من به این ندای درونم که امام نیاز داری پاسخ مثبت بدم، دنبالش بدوم. امروز بشریت مریض است. امروز اگه من نمیتونم هی حرکت میکنم، هی میخورم زمین، به خاطر اینه که امام ندارم. یعنی امام دارم اما نمیتونم درست ازش استفاده بکنم. بشریت یتیم است. لذا میبینید کارهای عجیب و غریب سر میزنید، کارهایی که اصلا مخالف عقل است. از یه طرف این همه تشکیلات را میندازن برای اینکه مثلا دوای بیماری سرطان رو به دست بیارن، از اون طرف کلاهکهای هسته‌ای رو میسازن که در یک آن مثلا یک شهر چندین نسلش رو براندازن. بشریت امروز دچار یه دیوانگی است. اون تلاش علمی برای حل شدن مثلا فلان بیماری کجا و این کارهای عجیب و غریب کجا؟ چرا؟ چون به این ندای درون پاسخ مثبت داده نمیشه، حتی در زمان ما و حتی در بین شیعه ها. و فلسفه اصلی غیبت و علت اصلی غیبت هم همین است. از اون طرف کسانی داشتیم اینا بی تفاوت بودن، کسانی داشتیم که عملا می ایستادن جلو امام، می ایستادن که اینا تعدادشون یکی دوتام نیست. من فقط یه نمونه رو یادداشت کردم، نافع ابن ارزق از خوارج عراق بود، یه موقع اومد تو مسجد دید که ابن عباس داره تفسیر میگه، ابی عبدالله هم یه گوشه داشت نماز میخوند، ایشون بلند با همون جسارت و بیادبی، ابن عباس داری فتوای پشه و مورچه میگی، بگو در رابطه با خدا برای من صحبت کن. ابی عبدالله اونجا سر به سجده گذاشته بود داشت نماز میخوند، یه لحظه گفت آقا بیا من برای توضیح میدم، ایشون گفت من نمیخوام تو توضیح بدی. ابن عباس گفت اهل بیت، برو ازش استفاده کن. مجبور شد رفت یه مقدار حضرت برای صحبت کرد، به جای این که بپذیره دو سه تا توهین و جسارت به حضرت کرد، رفت بیرون گفت شما چی بلدید؟ یعنی کم نبودن کسانی که دقیقاً میشنید ابی عبدالله داره چی میگه، چی میخواد، اما شمشیر میکشید، دقیقاً میایستد. یعنی نه تنها به ندای فطرت جواب مثبت نمیده، نه تنها از کنارش بی تفاوت نمیگذره، شمشیرم میکشه. این ندای فطرت بعد خاموش بشه، یعنی چی؟ معنا نداره. پس ببینیم اون مطلبی که من عرض کنم و دیگه عرایزم رو جمع بندی بکنم، ما در این شبها دنبال این بودیم که به این مطلب برسیم. آگاهی، خبر داشتن، نورت. هر شب ما روی مطلب کار کردیم، امشب روی این مسئله که درون من، فطرت من فریاد میکشه نیاز به امام داری و الا بیچاره ای، زندگی که نمی کنی، مردگی داری انجام میدی، تنها نمیتونی حرکت کنی، باید دستتو بگیرن. این ندای درون است. حالا اگه اینو نمیشنوم مریضم، اگه دنبالش نیستم مریضم، اگه امام زمانم غائبه به خاطر همینه. از امشب یه مقداری در رابطه با این مسئله انسان فکر کنه، تأمل بکنه، اون وقت اصلا میدونید چرا این مراسم ها به پا میشه. و اصلا شما وقتی میای تو مجلس ابی عبدالله یه نوع یه ارتباطی بین درونت با ابی عبدالله ایجاد میشه. این مشخص، این که میگم درون میگه آقا انسان کامل باید جذب کنی همینه. هزاران انسان مظلومانه کشته شدن در طول تاریخ، اما درون تو چطور اینقدر به ابی عبدالله علاقه داره، عشق میکنه شب عاشورا بره یه مقداری از اون جذبه های معنویشو بچشه؟ چون خودت ممکنه توجه نکنی، اما درونت تو رو اوورده اینجا، درونت داره میکشونتت. حتی اونی که تو خونه میشینه ناراحته، چرا من تو خونم برم بالاخره یه جا برم یه استفاده بکنم؟ درون انسان فریاد میکشه بیچاره ای، این دنیا ظلمت کده است، اگه دستت نگیرن نمیتونی، نمیفهمی. اون وقت اگه انسان اینو فهمید، من صبح چند مثال زدم، یه اسمی هم یه مقدار جابجا شده بود، اینم اصلاح کنم و روزه برات بخونم. امشب اصلا شب روزه است، شب برقراری ارتباط درونی انسان با انسان کامل ابی عبدالله است و از اونجا آدرس دادن انسان ها به امام زمان است. بریر خزیر همدانی شوخترین آدم امشب بود، معلم قرآن قبیله همدان بود، صبح هم اسمشو گفتم. تا شنید سریع آمد کنار ابی عبدالله قرار گرفت. شب عاشورا میدن خیلی شوخی میکنه، فوق العاده. نه فقط ایشون، خیلی دیگه هم که اصلا هیچ وقت نمیخندیدن مثل امشب، یه جور دیگه شده بودن. اما اون کسی که صبح عرض کردم، یزید ابن ثبیت بصری، ایشون تا نامه حضرت اومد بصره، همه جمع شده بودن تو خونه ماریه، شیعه ها اونجا تجمع کرده بودن، ما منتظر امامیم از این حرفا. اما چه منتظری؟ منتظر بیخاصیت. یزید ابن سبیت بصری که اینو گفتم که اون جمله صبح رو اصلاح کنم، ایشون صدا زد کی حاضره بیاد اینجا نشستی، دست میذاره رو دست هم، بعد میگی من منتظرم. یه شب مثال زدم، مادرت رفته مکه میخواد برگرده، همینطور منتظری. چی؟ برای چی منتظری؟ برای اینکه مادرم بیاد. برای چی بیاد؟ ظرفا رو بشوره، لباسمو تمیز کنه، غذا تب کنه. بابا اگر منتظری یه کاری کن. اونم بلند شد، آقا اگه شما منتظر هستید خب بلند شید دیگه. هیچ که بلند نشد، دو تا بچه‌ش انداخت جلو، دو تا میار بلند شدن اومدن اطراف مدینه، یه خیمه زدن ابی عبدالله رو ببینن. حضرت دیر کرد، خودش رفت سراغ ابی عبدالله، رفت حضرت رو ببینه. ابی عبدالله کجاست؟ ایشون رفته دنبال یزید ابن سبیت بصری. کجا؟ تو خیمش. یزید برگشت، دید ابی عبدالله اومده تو خیمش نشسته، امام زمانش اونجا منتظرشه. اینو گفتم برای چی؟ همون نکته رو اصلاح کنم و هم این مسئله مهم. خود حضرت فرمود، امام زمان ما فرمود، شما خودتون رو درست کنید، نمیخواد دنبال ما بگردید، ما خودمون میاییم. شما خودتون رو درست کنید، ما خودمون میاییم بهتون سر میزنیم. این چیز درون انسانه. این داستان معتبره. یک کسی به نام مشممت سالهای سال در یکی از حوزه ها ایشون مستخدم بوده، میاد میگه آقا من دوست دارم، چون شنیدم اینجا حوزه علمی است، اینایی که اینجا درس میخونن متعلقن به امام زمان، من دوست دارم نوکری اینا رو کنم. هر طلبه ای لباسی داره بده من بشورم، آبی میخواد به من بده بیارم. این کارا رو برای طلبه انجام میداد. یکی از طلبای مدرسه است، میگه من یه موقع شب بیدار شدم، نیاز داشتم که بره برام آب بیاره. دیگه خیلی هم طلبا باش رفیق و عیاق بودم، هر چی صدا زدم مش محمد، دیدم جوابی نمیاد. من میدیدم الان حجرش چراغش روشنه اما جواب منو نمیداد، خیلی تعجب کردم. خب من رفتم فرداش بهش گفتم مش محمد چی بود دیشب، هر چی صدا زدم شما جواب سلام ما ندی، نیاز ما رو برآورده نکردی، دعب تو این نبود؟ گفت نه چیزی نبوده، حالا نشد دیگه. طلبه میگه من خیلی بهش پیچیدم، بگو ببینم چی بود. سمت شدم، اصرار رو اصرار. به شرطی بهت میگم، تا من اینجام به کسی نگی، دو رفتارت با من تغییر نکنه، مثل قبلا بگی مش محمد آب بیار، مش محمد لباسم بشو. گفتم باشه. بهم گفت من دیشب نمیتونستم جواب تو رو بدم. گفتم چرا؟ گفت آقا دیشب آمده بود، هر از گاهی به من سر میزنه. این داستان رو من شنیدم، خیلی حالم عوض شد. همینطور هم عادی باش برخورد میکردم، تا یه روز دیدم مش محمد اومد دم حجره من در زد. من رفتم در رو باز کردم، گفت آقا من دیگه رفتم. کجا؟ یکی از یاران صدیق و همراهان حضرت از دنیا رفته، میخوان منو ببرن برای اینکه در کنارش باشم. بعد میگه ما دیگه هرچی تو اون شهر گشتیم مش محمد پیدا نشد. گاهی موقع مستخدم، گاهی موقع یه افرادی که مثال زدم مثل رجب علی خیاط، اینا آنچنان هم درس نخونده بودن ولی یوهو فرد منقلب میشه، میفهمه، راهشو پیدا میکنه، میدونه نیاز درونیش به امام زمانشه. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ رفقا بیان جلوتر، امشب دیگه شب خاصیه، به صلوات بفرستید. رفقا لطف کنید چراغ تو مجلس روشن نباشه، سریعتر. این حسین کیست که عالم دیوانه اوست؟ این چه شمعیست که جانها همه پروانه او؟ من امشب باید اول یه داستان برات بگم، یکی از منبری های معتبر. آقا داستان اینه، خوب توجه کنم، اصلا شاید همینم دیگه بس باشه برای روزه. ایشون میگه من دعوت میدم تهران، یه جا برم منبر. منبرم تموم شد، روزه رو خوندم، یه کسی اومد به من گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت میدونی اون پیرمردی که اونجا نشسته کیه؟ گفتم نه. گفت ایشون یکی از شاپوکش های درجه‌ای که تهران بوده، الان حدود 30-40 سال توبه کرده، جاش تو مجلس حسینه، جاش اینجاست. هر سال ایشون میگه من خودم هم موقع روزه واقعا نگاه میکردم، میدیدم واقعا اسم حسین که میارم پهنای صورت پر از اشکه. کسی اسم حسین میاره، اگر دیدید یهو یه چاقو که زیر رو میشه، این همون ندای درونشه، فریاد میکشه، او رو با اصل آشنا میکنه. میگه داستانی داره، بیاد برات بگو. آقا من عاشق اینجور آدم ها، من این آدم هایی که قبلا یه جور دیگه بودن، حسین ابن علی، من خیلی دوست دارم بفهمم. بهش بگو بیاد. آقا ایشون هم بهش گفت آمد. گفتم آقا ما بچه های ما جوانیم و نمیفهمیم، شما بگید آقا داستان شما چی بود. ایشون میگه نگاه کن، ما یه جمعی بودیم تو تهران، کارمون عرق خوری و چاقو کشی و این حرفا بود، یه اوسایی هم داشتیم اسمش مصطفی بود، بهش میگفتن مصطفی چاقو کشی، بعضی هم بهش گفتن مصطفی دیوونه، تو تهران مشهور. آقا جون داستان این قرار بود، یه موقع یه ده محرم بود، یه ده روز قبل از محرم مصطفی چاقوکش گفت آقا من به دلم افتاده یه ده برای حسین ابن علی مجلس بپر کنم. ای بابا بابا این حرفا چه؟ نه آقا من تو خونم قرار، دلم اینجوری میگه. یا الله دستور به ما داد آقا برید ببینید تو تهران بهترین منبری کی، اونو پیداش کنید به من بگید. گفت رفتیم دقیقه که گفتن آقا یه عاشق احمدیه، بسیار آدم مقدس، سنگ دلترین آدم ها بیاد پای منبر این روزه رو گوش بده، قلبش زیر و رو میشه. گفت برید همینو بهش بگید. ما بهش گفتیم آقا ایشون الان 10 روز قبل محرم خول داده، جواب تو رو که نمیده. آقا برید بگید مصطفی چاقوگش هر کی بگید قبول میکنه. یعنی چه؟ مگه میتونه قبول کنه؟ آقا رفتیم با آشق احمد صحبت کردیم، آقا شما میتونید بیاید، یه اربابی ما داریم به ما دستور داده باید بیاید برای ما روزه بخونیم. ایشون گفت آقا من قول دادم. ما بهش گفتیم آقا مگه نمیشناسی مصطفی رو؟ مصطفی دیوونه است، چی چی شما میگی من قول دادم؟ گفت آقا من دیگه نخواه قول دادم، مکرد نیم تو روزه قولمون بزنیم حالا ما هرچی باشه. البته به یه شرط بیان. گفتم چی؟ به شرطی که برید از کسانی که من رو دعوت کردم با نیا اجازه بگیرید. اگه بهتون اجازه دادن من میام. خب خیلی خوب، اسامیشون رو بده ببین. اسامی رو گرفتیم رفتیم دونه دونه بانی ها رو پیدا کردیم. به هر کی میگفتیم آقا مصطفی چاقوکش میگه اجازه بده آشق احمد بیاد، اسم مصطفی رو میشنم و آقا ما نوکر دم هستیم، آشق احمد داره دستش برای خودتون نخواستیم. همه رو راضی کردیم. به شیخ احمد گفتیم، گفت خیلی خوب میام. آشق احمد آمد، دهه در خدمت ایشون بودیم، رفت رو منبر 9 شب سخنرانی کرد. حالا مجلس چی بود؟ دیدید که مثلا وقتی یه روحانی مجلس میگیره، معمولا دوستان روحانی احترام میذارن تو مجلس خونه شرکت بکنن. وقتی مثلا یه بازاری کاسبا میره، بیشتر یه معلم معلما بیان. آقا ایشون هم چاقو کشا اومده بودن، هرچی چاقو کش تو تهرون بود یه بخش وسیع اومده بودن، اونایی که با مصطفی دمخور بودن ارتباط داشتن. آشق احمد هم نمیتونست برای اینا صحبت کنه، اصلا اینا که حاضر نبودن. مگه آدم چاقوکش گریه میکنه؟ از اینا سرشون هم پایین نمینداختن. تا حالا تو مجلس شرکت نکرده بودم، احترام مصطفی داشتن میومدن. چی میدونست آقا شیخ احمد بیچارم همیشه برای هیئتیا صحبت میکرده، یا حسین میگفت اونا عشق میرفتن اومده بود اینجا، اینجا هم که کسی عشق نمیریخت برای ابی عبدالله. میگه روز دهم شد، 9 شب رفت سخنرانی کرد، فایده نداشت. شب دهم مصطفی چاقوکش وقت شیخ احمد بود، گفت شیخ احمد آقا بیا چای بخور اینجا اول. چای خورد. مصطفی به شیخ احمد گفت 9 شب صحبت کردی، اینا من گفته بودم بیان شما بتونید با ابی عبدالله پیوندشون بدید، یه اشکی از اینا بگیرید، نتونستی اشک بگیری که؟ گفت آقا من اصلا چی بگم، آقا ادبیات چاقوکش رو من بلد نیستم، همش برای هیئتیا صحبت کردم. گفت آره دیگه همش برای هیئتیا صحبت کردی، اینا باید مثل خودشون صحبت کنن. آقا من چیکار کنم؟ تقصیر ندارم، چجوری حرف بزنم؟ اگه خوب دل بدی برات بگم. ایشون میگه مصطفی چاقوکش گفت اگه اجازه بدی من امروز قبل از که شما بری منبر میخوام 10 دقیقه خودم صحبت کنم. اونم که نمیدونست بگه نه، باشه 10 دقیقه شما حرف بزن. ایشون میگه مصطفی چاقوکش اومد نشست رو پله اول منبر. خوب توجه کن، ما دقیقا دیدیم مصطفی وقتی نشست رو پله اول منبر رنگ صورتش عوض شد، تون صداش تغییر کرد، حرفایی میزد عجیب، شروع کرد حرف زدن. آقا جون اولا درست بشینید ببینم، رئیس چاقوکش ها بود، درست بشینید ببینم، دو زانو بشینید. همه دو زانو نشستن، سراتون رو اندازید پایین. همه سراشون رو انداختن پایین. آقا جون امشب شب آخریست که مجلس من دارم اجرا میکنم، امشب من یک مهمان دارم، شب دهم است، شب عاشوراست، زهرای مرضیه تو مجلس ما شرکت میکنه، ایشون ناموس علیست. سراتون رو بندازید پایین. همه سراشون انداختن پایین. بعد دیدیم مصطفی داره یه حرفای دیگه میزنه. آقا جان ما لاتیم، من هر چی باشه از شما یه روز بیشتر زندان بودم، من هر چی باشه یه خلاف بیشتر از شما انجام دادم، من هر چی باشه بیشتر از شما شراب خوردم، اما ما میخوایم امشب اینجا جلو فاطمه زهرا سلام الله علیها توبه کنیم. هر کسی چاقو همراشه، هر چیز دیگه همراشه، همه بندازه اینجا این وسط. همه ابهت مصطفی گرفته بودشون، همه چاقوشو انداختن. آقا جون با همین حالت لاتی و داشمشتی برای اینا حرف میزد، برای ما حرف میزد، ما هم کامل گوش بودیم. آقا ما لاتیم، هر چی باشه ما رو نسبت به ناموسمون غیرت داریم. به خدا اگه من مدینه بودم نمیذاشتم یه کسی اونطوری جسارت کنه به زهرا. به خدا اینجوری صحبت میکرد مصطفی دیوونه. بعد دوباره شروع کرد صحبت کردن. آقا ما لاتیم، اما من میخوام براتون امشب روزه بخونم. چی میگم؟ آقا جون تو مرام ما لاتها نیست. خوب توجه کن، تو مرام ما لاتها نیست کسی رو جلو زن و بچهش بزنن. تو مرام ما نیست، تو مرام ما لاتا اینجوری نیست. آقا جون ما لاتیم، اما تو مرام ما لاتا اینجوریه که اگه به کسی میزنیم یهو بچهش بدوه بگه بابای من کار نداشته باشین، یا مثلا همسرش بیاد بگه آقا با شوهر من کار نداشته باشین، یا یه بچه بیاد بگه آقا با عمو ما کار. به احترام بچه کاری باش نداره. آقا ما لاتیم، ولی ما لاتا اگه نمک کسی بخوریم نمکدان رو نمیشکنیم. بابا این کوفیا نمک علی رو خوردن اما نمکدانش رو شکستن. آقا جون ما لاتیم، اما ما لاتا به ناموس کسی جسارت نمی کنیم. آقا جان ما لاتیم، اما ما لاتها سیلی به صورت بچه نمی زنیم. آقا جان ما لاتیم، اما ما چند نفر روی یک نفر نمی ریزیم. زنجان 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 زنجان. گفت بابا ما اون شب خیلی آمون با حسین آشتی کردیم. آی رفقا نمیدونم کسی بین ما هست، ده شب گذشت نمیدونم کسی هست که با حسین آشتی نکرده باشه. خدا اینا به مصطفی چون خوکشم انایت دارم. به سوز سینه ی زینب و بنالای زینب بگو. Thank you. شب شادت نامیه عشق و امزا می شود بعضی ها دنبال چیزایی توی مجلس می دوند بعضی ها یه سال محرمانه دارند بعضی ها مثل قاسم سال دارند زنجان فردا از گونه کشتگان این دشت در یا خرمون اون زمزمات خدا امشب هر کدوم از این جوون ها می اومدن تو مجلس آدم دلش یه جوری می شد یادم به خودش می گفت کاش اینا کربلا بوده آیا همینجوری اینجا نیمدی به خدا قسم بابا صدات کردن بابا دعوتت کردن بابا کار دارن با امشب یه خبرهاییه والله امشب یه خبرهاییه من نمیدونم چی برات در نظر گرفتم امشب تا صبح یارا عبی عبدالله همشون زمزمه عارفانه دارن همه مشغول قرآن همه دارن دعا میکنن همه دارن عبادت میکنن چه خبر خیمه حضور ای جوانان میاد امشب بریم کربلا یا نه امشب بریم ببینیم خیمه ی حسین چه خبره فدای نالت بشم من شاید به یمن شما من بیچاره ی روسیام امشب را بودم ای جوان زینب کبرا شب عاشورای موقع اومد تو خیمه ی ابی عبدالله دید حضرت تنهای تنها داره قرآن میخونه من به فدای قرآن خونده بشم دید ابی عبدالله تناز خیلی دلش گره آمد رفت کنار خیمه عباس دید عباس بنی هاشمی ها رو همه جمع کرده داره براشون صحبت میکنه گوش ایستاد ببینه قمر بنی هاشم چی میفرماد یه موقع شنید عباس داره باشون میگه دایی بنی هاشمیا فردا اول ما باید بریم جونمونو فدا کنیم نکنه مردم بگن اینا دیگران جلو میندازن خیلی خوشحال شد اومد رفت کنار خیمه حبیب دید حبیبم همه غیر بنی هاشمی ها رو جمع کرده داره براشون حرف میزنه آی مردم فردا صبح اول باید ما بریم حبیب فدای حسین مسلم فدای حسین تا حبیب است اکبر نباید برود تا حبیب است قاسم نباید برود وقتی زینب کورا این جملات حبیب و شنید خیلی خوشحال بود. داشت میرم یه وقت ابی عبدالله تو را زینب و دید، دید رو لبای زینب لبخنده، فرمود خواهرم از مدینه تا اینجا من ندیدم تو بخندی، چه خبره؟ داستانو براش گفت. ابی عبدالله گفت زینبم حالا بیا میخوای یه بار دیگه اینا رو امتحان کنم برای که خیالت راحت راحت بشه؟ صدا زد عباسم، عباس اومد، همه بنی هاشمیان اومدن مؤدب تو خیمه، حبیب صدا کنی. حبیب اومد با همه یاراش نشست. عذابم امشب همه شمع و همه چراغ و همه خاموش. صدا زد یارا هر کی میخواد بره بره، بیعتم و برداشتم، اینا با من حسین کار دارن، با شما کار ندارم. هر کی میخواد بره، شب هست بره. یا الله یا الله یا الله یا الله. عباس بلند شد، حبیب بلند شد، زهر بلند شد، مسلم بلند شدن، مرگ بر زندگی بدون حسین، خاک به سر ما. بعد از شما زندگی برای چی میخوایم؟ نه یک جان، هزار جان داشته باشیم براتون میدیم. داستان به اینجا رسید، همه ازار کردن. قشنگی کارو ببین، حضرت فرمود حالا که ارادتون رو دیدم جایگاهتون تو بهشت اینجاست. خوشا به حال اونایی که امشب حضرت یه چیزایی بهشون نشون میده، خوشا به حال اونایی که حضرت امشب کنار گوششون یه چیزایی میگه. همه دیدن جاشون کجا، بی خود نیست، همه صف کشیده بودن امشب غسل شهادت میگردن. یا الله، بعد بهشون دستور داد آی مردم برید زنهاتونو بدید به قبیله بنی اسد، فردا اهل بیت منو اسیر میکنن. این حرفو زد یکی از یارا. بعد از سخنرانی آقا وارد خیمه شد، دید خانومش آمد استقبالش. آقا جان خیلی خوشحال شدم، آقا خیلی خوب براتون سخنرانی کرد. گفت شما چرا خوشحالی؟ گفت من حرفا ابی عبدالله رو میشنیدم، فقط جمله آخر رو نشنیدم. بگو ببینم آخر کلام ابی عبدالله چی بود؟ حضرت گفت برید دست زن و بچه رو بگیرید بدید به قبیله بنی اسد، اومدم شما رو بدم و برم. یه موقع دید خانم رفت سر رو گذاش به عمود خیمه، چی میگی تو؟ کجا برم من؟ زینب اسیر بشه و من بیچاره. فردا تو رو سیاسن، فردا تو رو سفید و من رو سیاه بشم. آی خانوما، دوتایی اومدن کنار ابی عبدالله، حضرت برا هر دوشون دعا کرد. صداش بزن تو رو کدا زندان زندان.